بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلعن اعداءهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. اجازه بفرمایید از طرف شما و خودم خدمت استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی اکبر مهدی پور عرض سلام داشته باشم و تبریک عرض بکنم خدمت ایشون میلاد با برکت آقا علی اکبر علیه السلام.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقای مهدی پور، من میخوام راجع به خود موضوع برنامه، یعنی بحث روزگار رهایی و آنچه که داره اتفاق میفته، حضرت عالی اگر مقدمه مطلبی مد نظرتون هست بفرمایید تا انشالله بعد از مقدمه حضرت عالی وارد بحث بشیم و ببینیم انشالله این شبها چگونه میتونیم معرفت خودمون رو نسبت به آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف و آمادگی خودمون در این شرایط رو بالا ببریم و افزایش بدیم. در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اون مقدمه کوتاهی که حضرت عالی عنایت فرمودید، این یه بلای جهانیه و تا جایی که ما اطلاع داریم در طول تاریخ همچه بلایی به این وسعت، به این گستردگی واقع نشده. اگر در گذشته مثلا طاعون آمده 70,000، 80,000، 120,000، حتی در یک مورد 600,000 کشته داشته، ولی یک چنین خوف جهانی که کل دنیا باش درگیر بشود اتفاق نیفتاده. نه تنها در قرن اخیر، حتی در قرنهای گذشته ما همچه برنامه نداشتیم، ولی متاسفانه در زمان ما این تمام دنیا را درگیر کرده و مخصوصا این چی اولا خیلی ریزه، نامرئیه، مطلقا قابل رؤیت نیست و خدا قدرت نمایی کرده که تمام مسکران جهان رسماً اعلام کنن که این ویروس ناشناخته، یعنی اعلام کنن که ما با این همه پیشرفت علمی هنوز این را نشناخته. تنها چیزی که میتونن در مقابل بگن، میگن در خانه بنشینید، میگن که مثلا تماس پیدا نکنه و این مسائل بهداشتی. این هم حضرت عالی بهتر میدانه که مسائل از یا دین مقدس اسلامه، توصیه های بهداشتی که ما در اسلام داریم هنوز در بهداشت های جهانی همچون چیزی توصیه نشده، اتفاق نیفتاده. به ما سال عرض می کنم الان که این همه اینا دستور شستن دست می دن، مگر اسلام دستور نداده که قبل از غذا بعد از غذا دستار را بشوری؟ و از این نقطه ظریف‌تر این چه فرموده در سه چیز اشتراک نیست، باید اختصاصی باشد: شانه و مسواک و حوله. الان در زمان ما شانه و مسواک جا افتاده، ولی هنوز حوله جا نیفتاده. اگر در یه خانه 10 نفر زندگی می کنن، 10 تا حوله باشد و کسی با حوله دیگری دستش را خشک نکند. در 14 قرن پیش اون امکانات بسیار محدود این دستور صادر شده که مطلقا باید در خصوصی اشتراک نباشه، حتما اختصاص باشد. حدیث بسیار ظریف علامه مزی نقل فرموده، روز آقا امام صادق علیه السلام در جمعی بودن، غذا آوردن، آب آوردن، حضرت دستها رو شستن. من دستها رو شستن، خود آوردن که حضرت دستهاشون رو خوش کنن. حضرت رد کرد، قبول نکرد، دست به حوله نزد. فرمود مین زالکه غسلنا، چون دست ما این همچه چیزها خورده بود ما دستمون شستیم. پس شستن دستها یه مسئله هست، حوله را استفاده نکردن، حوله حتی اختصاصی را. انسان بعد از این چی غذا خورد دستار را شست، اگر با حوله به 2 شرط: یکی این که حوله تمیز باشد، دوم این که حوله اختصاصی باشد، اشتراکی نباشد. اما یک استثناء داریم، قبل از غذا دستور اکید است که بعد از شستن دسته ها بساط خشک نکنه و لحوله پاک باشه و لحوله تمیز باشه و اختصاصی باشه. یه همچون دستورات ما در اسلام داریم که هنوز این سازمان های بهداشت بین الملل به اینا نرسیده. بله. البته رعایت اینا خیلی لازمه، ولی باید اینا وسیله تنبه باشن، همه به سوی خدا برگردن، همه متوجه بشن که ما کجا هستیم و به کجا باید پناه ببریم. افر رو الله، همه باید به سوی خدا پناه ببرن. بعد یه نکته عجیب این است که در روایات تأکید شده که این طور از کجا میاد. فرمودن که در سه تا حدیثه هنگامی که فحشا علنی شود طاعون شایع میشود. با کمال تأسف الان در سطح دنیا این جنایات علنیه. در گذشته فحشا بود ولی این وقت علنی نبود، اما الان متأسفانه همه جا علنیه. از این طرف هم با کمال تأسف مردم وقتی این برنامه را میبینن به خود نمی آیند، به سوی خدا بر نمی گردن، بلکه شروع میکنن این مطالب پخش کردن که شما حتما تو این فضای مجازی میبینه و علیه ائمه و علیه مشاهد مشرفه و اینها.
متاسفانه
از اون طرف هم آیا چه کنیم؟ دست عملی چه تو احادیث داریم این از چه به آب نیسان پناه ببره. با آب نیسان با دعاهایی که درش آمده، مرحوم محدث قومی هم در مفاتیح دعاها را ذکر کرده، این آب نیسانی که با اون دعاهای معصوم در دعا کنده شود، این تنها چه در بیشتر برای دفع علیه
طاعون. حالا این مهدی طور عوض میخوام راجع به این آب نیسان عوض میخوام
قالب خانه ها آب نیسان دارن.
راجع به آب نیسان یک مقدار بیشتر توضیح میدید. این نیسان از ماهای میلادی هستش دیگه،
میتونن چه این آب نیسان را تهیه کنند و دعاها را بخوانند و با اون انشالله استشفا کنن. خدا انشالله همین اونها جو گرفتار رسن نجات و شفا بدهد و این بلا را از تمام کشورهای اسلامی بلخص کشورهای شیعه نشین مخصوصا عراق و ایران دور بگرداند انشالله. من در خدمتم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. مطالب بسیار ارزنده ای رو بیان میفرمایید. من در حقیقت قصد ندارم قطع بکنم فرمایشات حضرت‌عالی، ولی راجع به این آب نیسان که بیان فرمودید چی هستش این آب نیسان؟ یک مقدار اگر بیشتر توضیح بدید من ممنون میشم.
در طول سال ما یک ماهی داریم از ماهای رومی به نام نیسان که از 25 فروردین شروع میشود. اگرچه آب باران همیشه آب پاک، تمیز، شفاف و شفا بخشه، ولی برای نیسان اختصاصا دستورات صادر شده و دعاهای مفصلی داره و در خیلی از خانه ها با آب نیسان در طول سال استفاده می کنند و استشفا می کنند. الان مثلا ما در ایران مواردی داریم که در اون موارد از آب نیسان استفاده می شود، حتی برای برداشتن کام بچه ها و اینها. ولی در بهار ظاهرا جلد 66 است که دستور داده شده که وقتی طاعون آمد از آب نیسان استفاده کنید و با آب نیسان خود را شفا بدهید. امیدوارم انشاءالله هم همه عزیزانی که در سطح دنیا از دوستان علوی مبتلا هستند نجات پیدا بکنند. به برکت مولود امروز شاهزاده علی بن الاکبر و مولود این ما آقا بقیت الله انشاءالله.
خیلی ممنونم آقای مهدی پور. به محض رعایت بهداشت اشاره فرمودید و اینکه 1400 سال پیش در حقیقت در دستورات الهی دین مبین اسلام توسط آقا رسول الله صلی الله علیه و آله موضوع بهداشت شخصی یکی از مسائل بسیار مهم بوده. جالبه که یعنی در حقیقت خالی از لطف نیست و بسیار فکر میکنم مناسب هست راجع به تغذیه صحیح، تغذیه سالم و استفاده از گوشت‌های حلال در دین مبین اسلام هم اشاره بفرمایید، چون همطور که میدونیم بحث این حالا ویروس کرونا منشأش از غذاهای غیر حلال و در حقیقت حیوانات حرام گوشت بوده که متاسفانه به اون ترتیب گسترش پیدا کرده. راجع به این مسئله هم اگر مقدار توضیح بفرمایید من ممنون میشم.
در سطح دنیا هر کجا بحث بهداشت تغذیه هست مسئله دستورات اسلامی مطرحه. مثلا ما خیلی قدیم ها که بچه تر از حالا بودیم کتاب‌های خاص را مطالعه می کردیم تا 70 خطر و ضرر در مورد گوشت خوک خونده بودیم، در حالی که گوشت خوک را در اروپا و در میان تمام ادیان غیر از مسلمان ها می خورند و متاسفانه با اون خطرات هم روبرو می شوند. در کشورهای مثل چین و مثل ژاپن و مثل تایلند و اینها هم متاسفانه یک حیواناتی را استفاده می کنند. من قبل از این که در قم کرونا ظاهر بشه 4 روز قبل از آن کرمان بودم برای ایام ولادت حضرت صدیقه طاهره. اونجا یه نفر مرده بود، گفتن که این در یه مؤسسه کار میکنه که رئیس مؤسسه چینیه و هر روز براش یه دونه سگ میبره، این سگ را ذبح میکنه میبره و او استفاده میکنه و این اولین کسی که ما مطلع هستیم در کرمان او بوده و اون هم به جهت این استفاده اربابش از این مسئله. ولی زا متاسفه از این طرف باز جای تاسف که قبل از قم در کرمان این فاجعه اتفاق افتاده، ولی تمام سعیشون این بوده این را به قم بسته کنه. من از کرمان آمدم تا قم، اسم کرونا هم نبود، بعد تعدادی در تهران قربانی شدن اسمش هم نبود. بعد از 4 روزی که من برگشتم اینجا در قم 2 نفر یا مشکوک یا اینکه مبتلا پیدا شد، ولی زا هی سعی کردن که به قم نسبت بدهن، بگن که از قم. حتی آقای مولوی عبدالحمید آمده با کمال گستاخی اعلام کرده که این از قم منتشر شده. چرا؟ برای اینکه طلبه های چینی در قم هست، اینها هستن که کرونا را آوردن ایران، در حالی که اینها در قم زندگی می کنند، مسلمان هستن، شیعه هستن، پاک و پاکیزه هستن، بهداشت اسلامی را رعایت می کنند و اینها امروز و دیروز که نیامدن سالهاست در قم زندگی می کنند، از همه این مسائل تو استفاده می کنند که قم را بدنام کنند، یک قم گریزه. چرا؟ برای اینکه از قم تمام معارف به تمام دنیا پخش می شود. 14 قرن پیش آقای امام صادق اصلا فرمودن که منها ینتشر العلم الى سایر البلدان، از بلده قم به تمام دنیا علم پخش می شود. آن روز آقای امام صادق را فرمودن هیچ کس در مدینه نام قم را نشنیده بود. گفتن آقا قم کجاست؟ اما یه شهری در نزدیکی ری را میشناختن، نام قم نشنیده بودن. در همچه روزی آقای امام صادق 40 حدیث پیرامون قم بیان کرده، از جمله فرمودن منها یفیض العلم الى سایر البلدان، از شهر قم علم به تمام دنیا پخش میشود.
بسیار عالی.
الان در خدمت شما هستم، از قم قال صادق قال الباقر تقدیم میکنه، شما در کربلا مشاهده میفرمایید و به کل دنیا اعلام میکنید.
الحمدلله
توسط بله. همون بیان آقا امام صادق علیه السلام
حتما همینطوره. خیلی ممنون
مثلا میفهمد برداد
بله.
آیا کسی تصور میکرد از یک نکته به تمام دنیا علم برود؟ با اون ایامی که این احادیث صادر شده هیچ کس نمیدونست این مسئله را متوجه بشه، اما امروز ما داریم عملا میبینیم از بیش از 100 کشور ما در قم طلبه داریم. این طلبه ها برمیگردن کشور خودشون، قال صادق و قال الباقری که در قم یاد گرفتن در کشور خودشون پخش میکنن. این رسانه ها، این همین برنامه خود شما، بله، این رسانه بین المللی و جهانی آقا امام حسین علیه السلام در سطح دنیا قال صادق و قال الباقر قم را پخش میکنن. اون روز امام فرمودن، امروز عملی شده. از اینها آیه مولوی عبدالحمید ها در رنجن، ناراحتن، ولی اینجا یه بهانه پیدا کردن که بگن که
مهدیپور
این کرونا
عزیز مهدیپور اصلا تا بوده همین بوده، تا بوده همین بوده که انسانهایی عزیز که بالاخره قلبهای ضعیفی دارن، کسانی که واقعا نمیتونن نور اهل بیت عصمت و طهارت رو ببینن، تا دری به تخته‌ای میخوره، تا صدایی از جای بلند میشه، سریعا سعی میکنن از آب گلالود ماهی بگیرن و اهل بیت عصمت و طهارت و موالیان اهل بیت عصمت و طهارت رو تقطعه بکنن و اونها رو زیر سوال ببرن. خب متاسفانه یک سری در حقیقت، حالا نمیخوام وارد این بحث بشم خیلی، کما که ما الان در کربلای معلا کنار حرم با صفای آقای امام حسین علیه السلام هستیم، با رعایت تمامی نکات بهداشتی و نکات ایمنی، الحمدلله خدا رو شکر خدا بر ما منت نهاد که درب حرم آقای امام حسین علیه السلام بسته نشده و ما امکان زیارت حرم مطهر آقای امام حسین علیه السلام رو داریم. خب متاسفانه یک سری تصمیماتی اتخاذ شد که حرم آقای امام رضا و حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بسته شد، که ای کاش تصمیمات یک مقدار دقیق‌تر گرفته میشد. من نمیخوام وارد این مسئله بشم. به هر حال کسانی هستند که سعی میکنند از هر شرایطی به ضرر اهل بیت، به ضرر معارف اهل بیت عصمت و طهارت صحبت بکنن و اونها اصلا ارزش این رو ندارن که ما بخوایم وقت شریف مردم رو راجع به صحبت کرده در مورد اونها بگیریم. من میخوام اگر اجازه بفرمایید یک اشاره‌ای بفرمایید به سفارشات اهل بیت عصمت و طهارت در یک چنین شرایطی. بالاخره الان این شرایط رو بهش میگن یک شرایط، در زبان عربی بهش میگن وبا، یعنی بیماری که شیوع پیدا بکنه، اپیدمی بشه و گسترش پیدا بکنه، بهش میگن شرایطی که در حقیقت وبا گسترش پیدا کرده. کلا در زبان عربی به وبا، به بیماری اپیدمی میگن وبا. اهل بیت عصمت و طهارت در یک چنین شرایطی چه سفارشاتی برای انسان، برای بشریت دارن، بالاخص پیروان مکتب حقه تشیع و شیعیان اثناعشری؟ چه سفارشی دارن، چه سفارشات بهداشتی و چه سفارشاتی که در قالب دعا و زیارت و خدمتو عرض بکنم توسل و تمسک به خدای عزوجل هستش، بفرمایید.
در مورد تعبیر وبا و طاعون، هر تا آمد به حدیث، بیش از 10 تا حدیث علامه مجلسی نقل بفرموده که از معصوم میپرسن اگر وبا آمد ما چه کنیم، میتونیم فرار کنیم؟ بگم بله. در تمام این حادث تعبیر شده که بله از وبا میشه فرار کرد، اما اگر وبا آمد به داخل شهرتون، آمد وبا به اهالی مسجدی که در آن نماز میخوانه، دیگه فرار جایز نیست. یه همچه دستور منجا داریم. البته بالاترین مساجد مشاهد مشرفه است.
بله.
من تقریبا خیال میکنم که کسانی که تصمیم گرفتن حرم ها بسته بشه اونا سوی نیتی نداشتن، ولی عملا به ضرر عالم تشیع پیدا شد. کل وهابی ها به ما مطالب خاصی را میگن که شما اینجا دارالشفا هست. بله اینجا دارالشفا هست، اما باید طرف هم لیاقت داشته باشد. قرآن کریم میفرماید که این اصل شفا هست برای ناس، قرآن شفا هست برای مؤمنین، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اما برای دیگران نه خسران میآورد. حرم ها خوشبختانه برای ما بسیار مقدسه، اما یه افرادی که در این مسائل تصمیم گیرنده هستن، نه سران بلکه نه، یه افرادی که پشت پرده قایم شدن، اینا آمدن در مشهد مقدس، همه چهار راه هایی که به سوی حرم بستن
الله حافظ.
و آمدن اونجا تابلو زدن، بنر زدن که تمام این خیابان هایی که منتهی به حرمه برای حفاظت از کرونا مسدود می باشد. یعنی نعوذ بالله از اونجا براز پخش بشه تا اینا را ببندن. حتی یکی از عزیزان ما مقتداست مشهده، آیت الله شیخ الرئیس، سر روز زنگ زده بود ما چه میکنه، گفت چه کنیم، میریم پشت دیوار بقی. با این تفاوت که ما در اونجا چه دست وهابی هاست اونجا تا کنار دیوار میرویم، ولی اینجا چه دست ضد وهابی هاست کنار دیوار هم ما را راه نمیدهد. ولی چه یک همچون مشکلاتی ما در اینجا داریم، عرض کردم رده بالا یقینه این را نمیخواهد. متولی حرم حضرت معصومه چند روز مقاومت کرد،
بله،
ولی بالاخره آدارش کردن که بپذیره. امیدوارم هر چه زودتر انشاءالله متنبه بشن و انشاءالله این بلای خان منصور همه از همه کشورهای شیعه نشین دور بشود انشاءالله.
انشاءالله انشاءالله. واقعا حقیقتا قلب آدم به درد میاد. بالاخره مردم یک ملجأ و یک مأوایی دارن و احساس آرامشی پیدا میکنن در حرم اهل بیت عصمت و طهارت. و حقیقتا اینجا که ما در کربلای معلی البته نایب و زیاره شما هستیم، وقتی وارد حرم آقا امام حسین علیه السلام میشیم، با وجود اینکه تمامی پرسنل، تمامی خدمتگزاران حرم مطهر آقای امام حسین علیه السلام نکات ایمنی رو رعایت میکنن، نکات بهداشتی رو رعایت میکنن و محض احتیاط در حقیقت ورودی ها رو همه رو ضد عفونی میکنن، آدم وارد حرم که میشه یک احساس آرامشی بهش دست میده که همون احساس آرامش حتی پزشکان هم تأکید کردن که در آرامش وقتی که شخص احساس آرامش داشته باشه سیستم ایمنی بدنش قوی تر میشه و مقابله در مقابل بیماری ها رو میتونه در حقیقت بهتر انجام بده. حاجی مهدی پور، من اگر اجازه بفرمایید خدمتتون عرض بکنم که برنامه سرزمین عشق با حضور حضرت عالی انشاءالله ما تصمیم داریم در دو قسمت، یعنی نه در دو قسمت دو شب، یعنی هر برنامه ما دو قسمت مجزاش میکنیم، قبل از میان برنامه و بعد از میان برنامه. امشب خب مقدمه ما یک مقدار طولانی شد، مباحثی بود که نیاز بود بیان بشه، بسیار زیبا و جامع بیان فرمودید. در مورد قسمتی که یا در حقیقت نیمه دوم برنامه که بعد از میان برنامه هست، میخواییم یک مقدار با توجه به تخصص حضرت عالی روی بحث علائم ظهور و در حقیقت مسئله همون روزگار رهایی که اسم برنامه هست، بریم سراغ علائم ظهور، بریم راجع به آن چه ارتباط پیدا میکنه زمانه ما با ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، انشاءالله راجع به اون صحبت بکنیم. اگر بزرگواری بفرمایید و در این زمینه، این که حالا از هر مقدمه که خودتون میخواید در این زمینه شروع بفرمایید، من در خدمتتون هستم که بحث ما بحث امام زمانی باشه. در این شرایط آیا اینها از مقدمات ظهور هست یا نه؟ آیا از علائم ظهور هست یا نه؟ وظیفه ما چی هستش؟ آقا بقیت الله العظم چه انتظاری از ما دارن؟ و الی آخر انشاءالله در این 10 دقیقه باقی مونده در خدمتتون هستیم تا بعد از اون فردا شب و پس فردا شب این دو پارت رو انشاءالله به صورت منظم استفاده بکنیم از بیانات حضرت عالی. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آن چه مسلمه قبل از ظهور آقا بقیت الله بلاها و حوادث تلخی در کل دنیا پیدا خواهد شد و در زمین روایات فراوان داریم که قبل از ظهور حضرت تمام دنیا مبتلا می شود. بلاهای فراوان، روایت از آقا امیر المؤمنین علیه السلام است که می فرماید در پیش قدم ظهور آقا بقیت الله یک سوم روی زمین کشته می شود، یک سوم روی زمین می میرد، فقط یک سوم باقی می ماند. البته علائم حتمی نیست، غیر حتمیه. امیدوارم انشاءالله خداوند به احترام اهل بیت عصمت و طهارت این اتفاق نیفته. اما اگر اتفاق بیفته، اونی که موت احمر تعبیر شده، مرگ سرخ، اول به معنای خوشدار باشد که در سطح دنیا اتفاق میفته، اما اون الموت ابیض، مرگ سفید، اون مرگ سفید که عمدتا در حادث به آون تفسیر شده، این هم باز یه حادثه است که بسیار سخت و ناجور. قرآن کریم فرموده ولی اولوان لکو بیتیم و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات. ما حتما شما را خواهیم آزمود با خوف ترس. ما در طول قرنها خیلی بالاخره مشکلات داشتیم، وبا و طاعون گسترده داشتیم. عرض کردم حتی یک بار تا 600 هزار نفر در طاعون کشته شدن، مثلا 35 هزار نفر. اون در قرآن کریم چه بیان شده که حذر الموت، از عرض مرگ فرار کردن. اونها که فرار کردن از طاعون بوده، بعد اونها که در یک روز همشون از بین رفتن، بعد هم که حضرت حزقیل نبی آمدند و عبور می کردند و این استخانه انباشته را دیدن، از یه خدایا ای کاش اینها را زنده می کردی و شما را می پرسیدن. خطاب شد که پس اسم اعظم یادتو می دن، انجام بده. بعد انجام دادن. آقای امامزا فرمودن اینا 35 هزار نفر بودن، خدا اینها را زنده کرد. اینها از طاعون فرار کرده بودند و در یک روز همه از به رفته بودند. بنابراین لفظ طاعون که برای این مرگ سفید بیان شده، مخصوصا در این کرونا، من نمیخوام چی بگم این گونه هست، ولی مطرح شده که وقتی که افراد به کرونا مبتلا میشوند، ریه هاشون سفید سفید میشوند. یعنی با تعبیر الموت الابیض یه انتباه بیشتری پیدا میکنن و واقعا خیلی سخته، مخصوصا افرادی که شخصیتا از دنیا میروند و این ایام و با دو نفر سه نفر تشییع میشوند. ما یه دوست عزیزی داشتیم تهران، آقای یونسیان، بیش از 20 جلد ایشان دیوان داره راجع به اهل بیت، 4 جلد دیوان مستقل برای آقا بقیت الله. دیروز ایشون وفات کرده، امروز بردن در قبرستان بهشت زهرا با یه افراد محدود، حتی خانواده خودش اقوامش تو شهرستان نیامدن، تشریف به بنا نبوده. یا مثلا دیروز آقای اکبرزاده، مداح قدر مشهد، حدود شاید 100 سال داشته، دیروز فوت کردن، امروز بردن خاطر ابی و بدون این چه به احدی رابطه اونجا دفن کرده. این واقعا خیلی حسرت برای عزیزان که به این افراد ارادت دارن. فقط یک جمله عرض کنم که در حدیث داریم که خداوند منان به احترام رسول گرامی سا یک سلسله ویژگی هایی به آقا رسول الله عطا فرموده، از جمله این که افرادی که با طاعون کشته می شوند و اونا ثواب شهید عنایت می کند به برکت رسول خدا. این هم یک نوع تسلی است برای افرادی که عزیزشون را در این حادثه از دست می دهند. امیدوارم انشاءالله خدا همه این انسان بافتگان را با اولیای اطهار مشهور بگردانه و عزیزانی را که در طول این ایام مبتلا بودند به اونها هم شفای کامل عنایت بفرماید. به تو چه اشاره فرمودی، بله، اینها جز حوادثی است که در قبیل ظهور، پیش از ظهور آقا بقیت الله اتفاق میفته و اون بلاها مقتا واژه خوف. در حدیثی هم داریم که مردم با خوف و طاعون.
الله اکبر.
الان ما قبلا هر چه در ایران و هر جای دنیا وبا بوده، در هر کجای دنیا تا اون بوده، خوفی برای مردم به معنا نبوده.
بله.
اما این خوف را دارم.
الله.
از اون طرف هم
آقای مهدی، ما متاسفانه عذر میخوام، وقتمون چون رو به اتمام هست، من عذر میخوام از حضرت عالی، خیلی خیلی شرمندم، ولی همین اندازه که این مسئله رو مطرح فرمودید که این مسئله میتونه از علائم حالا غیر حتمیه آخر الزمان باشه، پس بنابراین ما بحث ما مفصل خواهد بود در این زمینه و انشالله در شبهای آینده که در خدمتون خواهیم بود، میخوام انشالله مفصل و به صورت سلسله وار راجع به این مسئله صحبت بکنیم تا بینندگان عزیز منتظر، عزیزانی که منتظر ظهور آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستن، با شنیدن این مطالب انشاءالله دلشون آرام بشه، دلشون قرص و محکم هست، محکمتر بشه و انشاءالله ارتباط خودشون رو با آقای امام زمان انشاءالله قوی تر بکنن. من در اینجا از شما تشکر میکنم، یک دنیا ممنونم از بیان شیوا و ارزندتون. اگر اجازه بفرمایید از شما خداحافظی میکنم تا انشالله فردا شب مجددا در خدمتون باشیم.